ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاردار عربستان سعودی در تهران برای دومین بار به وزارت خارجه احضار شد. پلیس آلمان از یک عملیات خرابکارانه توسط اسلامگرایان سلفی جلوگیری کرد. و بریتانیا به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که ایران همچنان در پی تهیه تجهیزات هسته‌ای است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. کاردار عربستان سعودی در تهران روز پنجشنبه برای دومین بار به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به جلوگیری جنگنده‌های سعودی از فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا تسلیم وی شد. جنگنده‌های عربستان سعودی روز سه‌شنبه هفته جاری به منظور جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. ایران می‌گوید این هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اداره اول خلیج فارس وزارت خارجه ایران در ملاقات با کاردار سعودی همچنان ابراز امیدواری کرد که حملات هوایی به یمن فوراً خاتمه یابد. وزیر امور داخلی ایالت هس در جنوب آلمان اعلام کرد پلیس آن کشور با دستگیری یک زوج جوان که با شبه نظامیان سلفی در ارتباط بودند از وقوع یک عملیات تروریستی جلوگیری کرده است. گزارش دستگیری این زوج جوان نخست از طرف روزنامه دی ولت منتشر شد و سپس مقامات آلمان آن را تایید کردند. به گزارش این روزنامه در خانه دستگیر شدگان مواد منفجره، دستورالعمل ساخت بمب، سلاح و فشنگ کشف شده است. دی ولت همچنین گزارش داده است که خرید مقدار زیادی مواد شیمیایی از طرف این زوج و استفاده از نام‌های مستعار شک پلیس را برانگیخته و آنها را تحت نظر قرار داده است. این زوج در نزدیکی فرانکفورت مرکز مالی آلمان دستگیر شدند. و بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا یک گروه کاری سازمان ملل متحد را که ناظر بر تحریم‌های ایران است از وجود یک شبکه فعال ایرانی برای تهیه تجهیزات هسته‌ای آگاه کرده است. این خبرگزاری می‌گوید که گزارش محرمانه سالانه این نهاد سازمان ملل را دیده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد، روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز از افشای یک شبکه فعال برای تامین تجهیزات اتمی مرتبط با دو شرکت تحریم شده ایرانی توسط بریتانیا خبر داد. بریتانیا روز 20 آوریل، یعنی 10 روز پیش، گزارشی در این باره به هیئت تحریم‌های سازمان ملل فرستاده و خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این گزارش را مشاهده کرده. هیئت تحریم‌های سازمان ملل وظیفه نظارت بر رعایت تحریم‌های این سازمان توسط ایران را بر عهده دارد. گزارش خبرگزاری رویترز می‌گوید که شبکه فعال که تجهیزات اتمی فراهم می‌کند با دو شرکت ایرانی که پیش از این در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند در ارتباط است. این دو شرکت، شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران یا تسا و شرکت کالای الکتریک هستند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید اعلام وجود چنین شبکه‌ای از سوی بریتانیا دو پیام در بر دارد.
یکی این که قطع قرمزها هنوز معتبر هستند و این تحریم ها به طور کامل هنوز در سطح فعال دارن اجرا میشن، و پیام دومش اینه که در هر دو مورد اینها آگاهی های داده شده بود که شبکه های چنین رفتاری اینها برای صمیمیت مذاکرات، برای ایجاد شفاف سازی مثبت نیستند، و متاسفانه به نظر میرسه که لااقل در یک مورد این پیام زیاد جدی گرفته نشده.
پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که شرکت کالای الکتریک از سوی شورای امنیت و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل آنچه ارتباط این دو شرکت با فعالیت هسته‌ای ایران خوانده شده تحریم شدند. رویترز می‌نویسد وجود چنین شبکه‌ای می‌تواند به نگرانی‌های غرب مبنی بر اینکه آیا ایران قابل اعتماد است یا نه بیفزاید. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره پیامد افشای وجود چنین شبکه‌هایی برای ایران می‌گوید:
من تصور میکنم که این یک مقدار دشوار هست پاسخ دادن به این، برای این که خریدهایی که میشه ترجمه کرد این خریدها مربوط به پروژه اتمی ایرانه، پیچیده است این پرونده، در این که کدوم بخش این ممکنه زیر سوال باشه و کدوم بخشش فقط همون پروژه غیر نظامی اتمی ایرانه و نمیتونه هیچ کاربرد نظامی داشته باشه، که یک مقدار زیادی هنوز ما یک محیطی داریم، یک دامنه داریم که منهمک، این دامنه خاکستریه.
مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به مراحل نهایی نزدیک می شود. طرفین در فروردین ماه بر سر چارچوب یک تفاهم سیاسی توافق کردند و قرار است تا 9 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت در صورت دستیابی به توافق جامع، تحریم‌ها علیه ایران ظرف چند روز برداشته خواهد شد. آمریکا اما پیشتر اعلام کرده بود حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی به کمی زمان برای اجرای آن نیاز است. خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی با عنوان کارشکنی انگلیس در روند توافق جامعه هسته‌ای نوشته که کارگروه سازمان ملل اعلام کرده گزارش جدیدی غیر از گزارش بریتانیا از سوی کشورهای عضو سازمان ملل مبنی بر پیروی نکردن ایران از تحریم‌ها و تامین مواد هسته‌ای توسط تهران دریافت نکرده است. اما رویترز به نقل از گزارش هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های ایران می‌افزاید نبود گزارش نقض تحریم‌ها از سوی ایران می‌تواند یا به علت کاهش فعالیت این کشور برای تهیه تجهیزات اتمی باشد و یا به علت تصمیم بعضی از کشورهای عضو سازمان ملل که از گزارش این موارد خودداری می‌کنند تا گفته‌های آنها بر مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 تأثیر نگذارد. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید با فرضیه دومی که از سوی خبرگزاری رویترز مطرح شده موافق است.
من تصور می‌کنم اون فرضیه دوم که شاید برخی از کشورها حتی امریکا، من اشاره به خود امریکا میکنم ولی در اروپا هم هست که تمایل ندارن از نقاط علامت سوال یا نقاط تاریکی هست در مورد برخی از پرونده ها و خرید ها و کارهای تجاری، اینها الان به صورت عمومی باز بشه، برای اینکه به هر حال اینها میتونه بازتاب منفی داشته باشه روی سرعت پیشرفت و فضای بین دو سو در مورد مذاکرات.
خبرگزاری رویترز میگوید که مسئولان در سازمان ملل، هیئت‌های نمایندگی ایران و همچنین بریتانیا از پاسخگویی در این زمینه خودداری کردند.
گزارش همکارم فرینه آسمی بود. و یک مقام رسمی آمریکایی میگوید در دیدار 3 روز پیش وزیران خارجه ایران و آمریکا، واشنگتن از تهران خواسته است تا طرفهای درگیر در یمن را ترغیب کند رو به مذاکره و تلاش برای دستیابی به توافق سیاسی بیاورند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، نخست از او پرسیده با توجه به دشمنی عمیقی که میان طرفهای یمنی درگیر وجود دارد، احتمال آنکه این گروه‌ها راضی بنشستند پشت یک میز شوند چقدر؟ حسن هاشمیان.
وضع مذاکره و اون چه که در مورد مذاکره گفته میشه رو هم شورای امنیت، هم سازمان ملل یعنی نماینده سازمان ملل و همینطور طرحی که قبلا در شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده بود، همه اینها شکل گفتگو رو مشخص کرده و الان همین کشورها بر این شکل گفتگو تاکید میکنند و گروه‌های یمنی مخالف حوثی هم در این گفتگو حاضرن شرکت کنند. منتها مسئله اساسی که برای این گفتگو در نظر گرفته میشه، اصرار دارن که باید در ریاض شکل بگیره، یعنی گروه های یمنی مخالف حوثی منتظرن که حوثی ها قبول کنن که در ریاض بیان گفتگو کنن و به هیچ وجه جای دیگر رو قبول نمی کنن. طرحی که ایران ارائه میکنه طرحی است که این گروه ها و کشورهای منطقه با اون مشکوکن، به این دلیل که معتقدن که این طرح هدفش گفتگو نیست، بلکه هدفش تغییر مسئله است که بر شرکت در ریاض و گفتگو در ریاض تاکید میکنه. یعنی در واقع ایران تلاش میکنه یک خط موازی تحت عنوان گفتگو ایجاد کنه که مثلا این موازی باشه با موضوع ریاض و پیشنهادهای مختلفی هم مطرح میشه، مثلا ژنو مطرح میشه، نیویورک مطرح میشه و جای دیگه. به همین خاطر چون که به طرح ایران مشکوک هستن، نه گروه های یمنی اونو قبول میکنن و نه کشورهای درگیر در موضوع یمن.
از طرف دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، فکر میکنین حوثی ها قبول بکنن برن ریاض؟
حوثی ها تحت تغییر معادله قدرت خواهند پذیرفت، یعنی الان وضعشون در شهر عدن داره به هم میریزه، در تعز هم همینطور، در شبا و در جاهای دیگه، و خیلی از نیروهایی که به علی عبدالله صالح وفادار بودن الان از وی جدا شدن. 9 تا از رهبران حزب کنگره آقای علی عبدالله صالح از ایشون جدا شدن و به آقای عبدالله منصور پیوستن، و همینطور روز به روز که میگذره وضع قدرت حوثی ها ضعیفتر میشه.
با توجه به اینکه عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف از کشورهای عربی هنوز به محاصره یمن برای جلوگیری از ارسال سلاح به حوثی‌ها ادامه میده، به نظر شما همین محاصره یک مانع بر سر راه مذاکره صلح نخواهد بود؟
اونچه که در این کشورها مطرح میشه، یعنی در عربستان و تحلیلگرانشون و افراد وابسته به دولت و همینطور اون کادر رهبری که داره این حملات را هدایت میکنه، معتقدن تنها اهرم فشاری که وارد میشه بر حوثی ها که اونها را وادار کنه به گفتگو روی بیارن همین محاصره است. ضمن اینکه یک تجربه تلخی هم وجود داشت قبلا در یمن، یعنی آقای عبدالرب منصور با حوثی ها در صنعا گفتگو کرد، یک موافقت نامه صلح و مشارکت امضا کردن، منتها حوثی ها اینو زیر پا گذاشتن، یک معاهده آقای جمال بن عمر ارائه کرد، بازم اونو نادیده گرفتن و همینطور به پیشروی خودشون در شهرهای دیگه ادامه دادن.
حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب بود در گفتگو با همکارم شاهین بشیری درباره تحولات یمن. و به مناسبت 72 سالروز آزادی اردوگاه دخاو، از طرف ارتش آمریکا روز چهارشنبه مراسمی در این مکان برگزار شد. در دوران جنگ دوم جهانی در این اردوگاه کار اجباری در آلمان بیش از 40,000 نفر کشته شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
به دنبال شکست آدولف هیتلر، رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست های آلمان در جنگ دوم جهانی، اردوگاه های کار اجباری هم یکی پس از دیگری از سوی کشورهای فاتح این جنگ آزاد شدند. اردوگاه آشویتس به دست نیروهای شوروی پیشین و بوخنوالد و دخائو هم به وسیله ارتش آمریکا. در 29 آوریل 70 سال پیش، سربازان آمریکا همراه با تانک و خودروهای نظامی وارد اردوگاه دخائو در نزدیکی شهر مونیخ در جنوب آلمان شده و هزاران اسیر بیمار، نحیف و در حال مرگ، اعم از یهودی، کولی و مخالف رژیم هیتلر را نجات دادند. پیش از این در این اردوگاه کار اجباری بیش از 40,000 تن کشته شده بودند. برای گرامی داشت یاد و خاطره این انسانها، روز چهارشنبه مراسمی در اردوگاه دخائو برپا شد. به مناسبت 72 سالروز آزادی این اردوگاه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی نوشت: ما با تمام وجود با خود عهد و پیمان بسته ایم تا چنین جنایت و فجایعی دیگر اتفاق نیفتد. او ضمن قدردانی از سربازان آمریکایی که اردوگاه دخائو را در 70 سال پیش از اشغال رژیم هیتلر آزاد کردند، یادآور شد در این اردوگاه بیش از 40,000 انسان کشته و بیش از 200,000 زندانی و اسیر هم زجر کشیدند. به انگیزه 70 سال آزادسازی اردوگاه دخائو، امروز پنجشنبه نیز آرشیو بزرگی از اسناد و مدارک جنایات رژیم ناسیونال سوسیالیست ها در آلمان و دیگر کشورها در شهر مونیخ گشایش می‌یابد و از روز جمعه همگان می‌توانند از آن دیدن کنند. 18 روز پیش هم به مناسبت 70 سال روز آزادسازی اردوگاه بوخنوالد به وسیله لشکر ششم آمریکا در جنگ دوم جهانی، مراسمی در شرق آلمان برگزار شد. در این اردوگاه هم نزدیک به 56,000 یهودی، کولی، مخالف رژیم و مقام‌های پیشین دولتی در کشورهای زیر اشغال رژیم نازی‌ها کشته شدند. مأموران و گماشتگان این رژیم اکثر این اسرا را در استبل‌ها و یا در محوطه کوره‌های آدمسوزی اعدام می‌کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و خبر آخر این که قطر از فرانسه 24 فروند هواپیمای جنگنده رافال به ارزش 7 میلیارد دلار می‌خرد. خرید موشک و همچنین آموزش 36 خلبان و 100 تکنسین قطری هم در فرانسه بخشی از این قرار داده است. به گزارش رویترز، تنش در خاورمیانه و همچنین بیم از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، کشورهای عرب خاورمیانه را به تقویت توان نظامی خود واداشته است. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.